بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث درباره ایجاد ظاهرا به نهایت رسید و ثابت شد که معجزه یک برهان عقلی بر صدق رسالت است و یک برهان عقلی است نه دلیل عوامانه، گرچه توده مردم در برابر معجزات گرایش بیشتری دارند تا براهین عقلی و مانندان، ولی صاحب ایجاز کار حکیمانه می کند، منتها این کار حکیمانه هضمش برای توده مردم آسان‌تر از هضم براهین عقلی است. چند مطلب درباره این آیه کریمه مونده است که باید به آیه بعد برسیم. یکی این که درباره رسول خدا تعبیر به عبدنا فرمود، به این کنتم فیره به مما نزلنا علی عبدنا. ممکن بود مثل سایر موارد تحدی نگوید بر کی نازل کردیم، فقط درباره قرآن تحدی کند، اما وقتی که اسم میبرد شایسته است که اسم پیغمبر رو ببرد. از این که اسم پیغمبر رو نمیبرد، فقط میفرماید عبدنا، و در قرآن کریم هیچ جا عبدنا را بالقول المطلق برای غیر پیغمبر اسلام به کار نبرد، نشانه آن است که او بنده محض است و کمال عبودیت مال اون حضرت است، و از انبیای دیگر اگر به عنوان عبد یاد کرده است یا قبل از کلمه عبد یا بعد از کلمه عبد اسم اونها را برده است، اونها میشن عبد مقید. لذا بعضی از اهل معنا گفتند دیگران اگر رسیدند به جایگاهی که مثلا عبدالرحمنن یا عبدالسمدن یا عبدالرحیمن یا عبداللهن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است به جایی که عبدهوست، از اون هویت مطلقی که منشأ پیدایش همه اسماء حسنا است. لذا در تشهد میگوییم که و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله. اما نکته بعدی این است که فرمود فأتوا بسورة من مثله. سور قطعه از کلام است که محتوای خود را جمع کرده باشد، همون طوری که سور بلد و دیوار شهر شهر را دربر دارد، سوره هم یک سلسله معارف و مضامین است که با یک پوشش پوشیده است. سور یعنی اون دیوار محیط، چون سوره محیط به معانی خود هست و معارف و مضامین خود را احاطه دارد، از این جهت گفتن سوره. یا سوره به معنای درجه و رتبه است، از اون جهت که هر سوره از سور قرآن درجی از درجات معارف الهی است. لذا درباره بهشت وارد شده است که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. به قاری قرآن میگوین اقرا وق ورقه، یعنی بخوان و بالا برو. این در فضیلت قرآن هست که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است، و به اهل قرآن میگوین بخوان و بالا برو، نه اینکه در قیامت بخوان، چون اونجا جای فراگیری نیست. در قیامت میگوین نتیجه اعمالت را ارائه بده و ترقی بکن، و درجه در بهشت نیست که قرآن کریم اون درجه را افاده نکرده باشد، و قرآن کریم هم مطلبی ندارد که انسان در بهشت اون مطلب را نبیند بلود به حد جنت اللقا برسد. این دو نکته درباره سوره. و اما درباره کلمه من مثلهی که دو احتمال بود، که آیا مثلهی ضمیرش به اون منزل برمیگردد یا به عبد برمیگردد، مرحوم امین الاسلام در مجمع و دیگران چنگ زمخشری در کشاف دلیل اقامه کردند که این ضمیر حتما به منزل برمیگردد نه به ابر، برای اینکه در سوره یونس، در سوره هود که خدا تحدی کرده است، در همه موارد زمین به قرآن برمیگردد. فأتوا بسورة مثله، در همه جا ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد. یا فرمود فلیأتوا بحدیث مثله، یا فرمود فأتوا بسورة مثله، یا فرمود فأتوا بعشر سور مفتریات مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات و مانندون، که در همه موارد ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد. اینجا هم باید ضمیر مثلی به قرآن برگردد. در بحث‌های قبل به عرض رسید که این استدلال مرحوم امین الاسلام تام نیست، برای اینکه اگر در سایر موارد ضمیر مثلی به قرآن برمیگردد، چون کلمه عبر ندارد، در خصوص این آیه سوره بقره است که کلمه عبر اضافه شد. فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لذا در اینجا دو احتمال هست که ضمیر مثلی به منزل برگردد یا به عبد برگردد، اما در سایر موارد فقط یک راه دارد که به قرآن برگردد، چون در اون موارد کلمه عبد استعمال نشده. ولی چیزی که تأیید می کند که ضمیر به منزل یعنی به قرآن برگردد آن است که در همه موارد فرمود به این که شما با همه همفکرانتون هماهنگ بشوید به کتابی مثل قرآن، یا 10 سوره مثل قرآن، یا 1 سوره مثل قرآن بیاورید. در این کریمه هم فرمود ود او شهدا اکم من دون الله، این شهدا باید به معنای ناصر و یاور و معین باشد، نه شهدا یعنی کارشناس و داور. زیرا در سوره یونس سخن از دعوت همفکران و همکاران بود. فرمود بعد او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آیه 38 سوره یونس این بود که ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، غیر از خدا هر کی را هم بخواهید به یاری طلب کنید تا یک سوره مثل قرآن بیاورید با هم. پس بحث در آن است که همه دست به هم بدید یک سوره مثل قرآن بیاورید، چه اینکه در سوره هود هم آیه 13 این چنین فرمود ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، غیر خدا هر کرا هم میتوانید به یاری طلب کنید. پس بحث در تحدی این نیست یک انسان امی درس نخونده پیدا کنید که مثل قرآن بیاورد، بحث در آن است که همه همفکرانتون را دعوت کنید تا با هم یک سوره بیاورید و نمیتوانید. اگر ضمیر مثلی به عبد برگردد، معناش آن است که شما هم یک امی پیدا کنید مثل پیغمبر که سخن بگوید، در حالی که در همه موارد فرمود اگر جن و انس را جمع بکنید نمیتوانید، همه همفکرانتون رو جمع بکنید و مثل قرآن بیاورید مقدورتون نیست. در همه موارد فرمود به این که شما جن و انس رو جمع بکنید نمیتوانید، همه همفکرانتون رو جمع بکنید نمیتوانید. اینجا که نمیگوید شما یک امی پیدا کنید مثل پیغمبر که درس نخونده باشد و مثل قرآن بیاورد. وقتی که در سور مکی، چون اون سوره ها در مکه نازل شد و قبل از سوره بقره نازل شد، وقتی در اون سور فرمود همه جن و انس را جمع بکنید نمیتوانید، همه هم فکرانتون را جمع بکنید نمیتوانید، اونگاه در سوره بقره که در مدینه نازل شد بعدن میفرماد شما هم یک امی پیدا کنید که مثل قرآن بیاورد. اونجا که فرمود همه جن و انس جمع بشوند نمیتوانند، اینجا تحدی میکند میفرماد که شما هم یک امی پیدا کنید مثل قرآن، مثل پیغمبر که بیاورد. ظاهراً این چنین نیست. ضمیر مثلی هم به همون منزل برمیگردد، یعنی به قرآن برمیگردد. مسلبی که در باری سوره هست اینه که فرمود فعتو به صورتن به مثل، این تنوینش تنوین وحدت هست، یعنی یک سوره در برابر عرش سور. به قرآن 114 سوره دارد. در باره سوره توبه و سوره انفال یک نظری هست که این دوتا یک سوره هست. از این جهت گفتن بسم الله در اول سوره توبه نیست، برای اینکه اول سوره توبه تتمه سوره انفال است. چون تتمه سوره انفال است، دوتایی یک سوره هست، لذا بسم الله در وسط ذکر نشده، گرچه این سخن ناسواب هست. ولی درباره سوره زها و علم نشره و همچنین سوره فیل و لعیلاف قرش یک نظری است که آیا این دو یک سوره هست یا دو سوره هم. قرآن وقتی که می‌فرماید این یک سوره مثل این قرآن نمی‌توانید بیاورید، نه به این معناست که مثل این دوتا یعنی زها و علم نشره یا فیل و لعیلاف نمی‌توانید بیاورید، بلکه مثل تک تک این هم نمی‌توانید بیاورید. ادهی گفتن سوره زها و زها و لیل ازا سجا با سوره علم نشته لکه صدرک یک سوره هم، این دوتا یک سوره هم. چنگ سوره فیل علم ترکی فرفع ربو که به اصحاب الفیل با سوره لعیلاف قرش یک سوره هم. و ادله اونها هم این است که این دوتا سوره با هم ارتباط معنوی دارن، چون ارتباط معنوی دارن یک سوره هم، نه دو سوره. یعنی معنای سوره والزها با سوره علم نشره مرتبطن، معنای سوره علم تره با لعیلاف قرش مرتبطن. این ارتباط ایجاب میکند که این دو یک سوره باشن، یعنی زها و علم نشره یک سوره، سوره فیل و سوره ایلاف هم یک سوره. دلیل دوم این است که اخفش و زجاج و امثال زالک گفتن که این لام لعیلاف قرش که در اول سوره قرش هست این متعلق است به اون جمله های قبلی، نه به فلیعبدوا رب هذا البيت، یا متفرع بر مطلب بعدی. قرآن فرمود فلیعبدوا رب هذا البيت و این لام به او ارتباط پیدا کند. این حرف زجاج و حرف اخفش به عنوان این که این دوتا سوره یک سوره ان به عنوان دلیل دوم ذکر شده است. دلیل سوم این است که در مصحف ابی ابن کعب بین این دوتا سوره بسم الله نیست، یعنی فاصله نیست، یعنی سوره زها و سوره علم نشره بینشون فاصله نیست، یا سوره فیل و سوره لعیلاف بینشون فاصله نیست. چون در مصحف ابی ابن کعب بین این دوتا سوره فاصله نیست، پس اینا یک سوره. دلیل چهارم هم آن است که از مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل شده است که بعضی از روایات وارد شده است که این دوتا سوره یک سوره. این چهار دلیل را اقامه کردن که این دو سوره زها و علم نشته یک سوره هم، فیل و لعیلاف هم یک سوره هم. این ادله چهارگان را مرحوم شیخ بهایی قدس سره، یعنی صاحب همین روزه منوره که در جوار رحمت او هستیم، ایشون نقل میکند و رد میکند. میفرماد به اینکه اما ارتباط معنوی بین بسیاری از سور هست، ارتباط معنوی مقتضی وحدت سوره نیست. اما اینکه اخفش و زجاج گفتند دلیل اونها سند و حجت نیست، اونها تعیین کننده وحدت یا تعدد سوره نیستند. و اما اینکه گفته شد در مصحف ابی ابن کعب نبود، شد صحف ناسخ بود، ولی اینکه مصاحفی که امامیه داشتن، نوع قرآنی که امامیه در خدمت اون قرآن هستن، بین این دو تا سوره بسم الله هست، فاصله هم هست. و اما روایتی که مرحوم شیخ طوسی و امین الاسلام رضوان الله علیهما اشاره کردن، ما به همچه روایتی برخورد نکردیم. ما روایتی ندیدیم که دلالت کند که این دو تا سوره یک سوره. آری در فقه گفتن به این که در هنگام نماز چون نمازگزار میتواند سوری از سور قرآن را به استثناء اون چهار سوری که سجده واجب دارد بخواند، در خصوص این چهار سوره گفتن اگر کسی در نماز خواست اینها را انتخاب بکند، اگر زها را شروع کرد باید علم نشهر هم زنی بکند، یا سوره فیل را انتخاب کرد باید لئیلا فقرش هم بخواند. این یک حکم فقهی است در خصوص صلات، این نه به اون معناست که این دوتا سوره یک سوره ان واقعا. و اما اون چی که گفته شد در مصحف عبی بن کعب نبود، مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود به این که ما وقتی خراسان مشرف شدیم به کتابخانه حضرت سری زدیم که در اون اقطار معروف و مشهور بود که این قرآن به خط امام رضا سلام الله علیه و آبای اعظم او هستند، هم قرآنی که به خط امام رضا سلام الله علیه بود و هم قرآنی که به خط آبای اعظم اون حضرت بود، ما مشاهده کردیم که بین این سوره ها فاصله است مثل سایر سور. این چی نیست که سوره زها و سوره علم نشه را متصلا نوشته باشند بدون فاصله بسم الله، یا سوره فیل و سوره ایلاف را متصلا نوشته باشند بدون بسم الله. همونطوری که سایر سور از یک دیگر جدان، این دوتا سوره هم در مصحفی که به خط خود امام هشتم سلام الله علیه و به خط آبای اعظمون حضرت است، ما خودمون مشرف شدیم و زیارت کردیم و دیدیم که این دوتا سوره از هم فاصله دارن. این هم ناظر به مسئله وحدت و تعدد سور. چون ایشون فرمود ما فحص کردیم و ندیدیم، منتها معلوم می شود که اون چرا که مرحوم امین الاسلام و دیگری گفتن همون روایت فقهی بود که در برداشت احیانا غفلتی شده است. در مسئله فقهی در سوره‌ای که در نماز خونده می شود، اونجا آمده است که نمازگزار نمی تواند سوره و زها را بخواند به علم نشته را نخواند، یا فیل را بخواند به لیلاف را نخواند. در سوره در نماز یک سوره واجب است بنابر اینکه سوره واجب باشد، و در خصوص سوره زها یک تنهایی کافی نیست، باید علم نشان زنیم شود. این نه به اون معناست که این دوتا سوره یک سوره هم. که اگه کسی نذر کرد من یک سوره قرآن بخوانم اگر وز زها را خوند کافی نباشد، این چنین نیست، یا سوره فیل را خوانده است کافی نباشد، این چنین نیست.
قید اسم انبیاء سلف این مانع از عبودیت مطلقه اونها باشه،
چون وقتی اسم بردن میشه مقید. اگر گفتن آقای فلان یک سیادت مقید است، اما گفتن آقا میشه سیادت مطلقه. اگر گفتن عبد ذکر و رحمت ربه که عبده و زکریا، عبودیت مقید است، یا وذکر عبدنا ایوب، عبودیت مطلقه است. اما گفتن وذکر عبدنا، این عبودیت مطلقه است، اونها عبودیت مقید است.
دیگه هست که عبودیت مقید میکنه به جنبه صفات، اگر میگه مثلا عبدالقادر عبدالرحمن، اینها دیگه مقید، یعنی اینا مظهر رحمانیت هست، فقط در اون جهت عبودیت میکنه. دیگه مثلا
اگر کسی از غیر حق رها شد و قلبش متیم شد به حب حق و احدی در قلب او راه پیدا نکرده است، او عبد مطلق خواهد. و این مقام هم جز در باره رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باره احدی نیست. لذا آدم و من دون آدم در تحت لوای حضرت قرار می‌گیرند. خب بحثی که مربوط به این آیه اول بود به حسب ظاهر تمام شد و خلاصش تحدی کرد، فرمود اگر شما شک دارید که این قرآن کلام الله است مثل این بیاورید، این کنتم صادقین. اما در آیه دوم بسلان تالی را اشاره میکنند، فرمود که اگر نتوانستید بیاورید، چه اینکه هرگز نمیتوانید بیاورید، از آتشی که برای کفار آماده شد بپرهیزید. در کتاب‌های علمی و عقلی می‌گویند بین مقدم و تالی تلازم هست، اگر تالی نبود مقدم هم نیست. اما قرآن اینچنین سخن نمی‌گوید نظیر کتاب‌های عقلی، قرآن چون هدایت و نور است به هم اون مطلب علمی اکتفا نمی کند، بلکه راهنمایی هم می کند. نمی فرماید اگر نتوانستید مثل قرآن بیاورید پس معلوم می شود این قرآن کلام الله است، که فقط به مطلب علمی اکتفا کند. الان در کتاب‌های کلامی یا کتاب‌های فلسفی وقتی که تحدی را تنظیم می‌کنند می‌گن که لو کان هذا الكتاب من عند غیر الله لامکن الاتیان به صورت من مثله لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این یک دلیل خشک و جامد هست، اما کار ندارم میگه فتقون نار التي وقودها الناس. این لسان لسان حکمت و کلام نیست، این لسان لسان وحی است، چون کتاب الهی که تنها کتاب علمی نیست که انسان را عالم کند، میخواد انسان را عالم عاقل و متدین به بار بیاورد. لذا به اون جنبه هدایتش اشاره میکند، میفرماد اگر نتوانستید از آتش بپرهیزید. در کتابهای عقدی این چنین تعبیر نمیکنند که اگر تالی باطل شد پس از آتش بپرهیزید. در کتابهای عقلی تعبیر این است که اگر تالی باطل شد مقدم باطل است. اما در این کتاب که نور و هدایت از هدن للناس است، تنها به اون جنبه علمی اکتفا نمی کند، به لوازم این مطلب هم اشاره می کند. می فرماید اگر نتوانستید مثل این بیاورید از آتش بپرهیزید، یعنی اگر نتوانستید مثل این بیاورید پس بدانید این قرآن حق است، و اگر این قرآن کلام الله شد باید به او ایمان آورد، و اگر ایمان نیاوردی از آتش بپرهیزید. اون لازمه را که در هدایت نقش دارد ذکر میکنن. فعل لن تفعلو و لن تفعلو، این لن تفعلو یه جمله معترضه است که خود اخبار به غیب است. اونگاه فهمود فتقو نار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. خطاب به این لن تفعلو و لن تفعلو مال کفار است. کفار و وثنیین حجاز در برابر بت‌ها خضوع می‌کردند و در برابر الله تواضعی نداشتند. خدای سبحان می‌فرماید به این که اگر از اتیان مثلش عاجز شدید ایمان بیاورید، وگرنه شما و این بت‌های دست تراش شما همه و همه مشتعل خواهید شد. هم این بت‌های شما مشتعل می‌شود، هم خودتون شعله خواهید شد. از آتشی که شعله اون آتش خود شمایید، از آتشی که منشه پیدایش اون آتش خود شمایید بپرهیزید. فتقون نار التی که وقود و هن ناس و الحجاره، وقود یعنی ما توقد و به نار. الان کبریت رو میگن وقود، فندک رو میگن وقود، یعنی چیزی که به وسیله او آتش روشن میشود. خود آتش است و دیگری رو هم می‌سوزاند، اون رو میگه وقود. وقود ما توقدو به النار، فرمود در جهنم وقودش خود شمایی، یعنی خودتون مشتعلی. اگر خود انسان مشتعل شد راه برای فرار هست، کجا فرار کنه؟ اگر یک هیزومی جدای از انسان باشد و انسان رو با اون هیزومی جدا بسوزانه، احیانا احتمال فرار هست. اما اگر خود انسان مشتعل شد این کجا فرار کند؟ راه برای فرار نیست. و اگر هیزومی افروخته شد و انسان را با اون هیزوم سوزوندن، بالاخره اون هیزوم بیرون رو می سوزوند، جسم رو می سوزوند، دیگر روح رو که نمی سوزوند. اما وقتی خود انسان مشتعل شد هم روح رو می‌سوزاند و هم جسم رو می‌سوزاند، چون انسان نه جسم تنهاست نه روح تنها. لذا هم جسم گداخته می‌شود، کلما نزیت جرودهم بدلناهم جرودا غیرها، و هم روح گداخته می‌شود، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این هیزم بیرونی که فؤاد رو نمی‌سوزاند. بر فرض انسان را در یک کوره ذوب آهن قرار بدن، روح را که نمی سوزنن، روح که در کوره سوخته نمی شود. آتش قیامت هم روح را می سوزند و هم جسم را می سوزند. این کدوم آتش است؟ آتش اگر از درون سر نزند روح را می سوزند. حالا بر فرض سنگهای گوگردی را انباشته کردند و مشتعل کردند و انسان را در اون انداختند. جسم سوخته می شود ولی روح که سوخته نمی شود. اصحاب اخدود را در اون کانال آتش سوزوندن اما روحشون که نسوخت، متنعم بودن، به همونجا لذت می بردن و خوشحال بودن که در راه دین دارن سوخته می شود. اونها که کانال کندن به نام اخدود و مؤمنین را در این کانال پر آتش انداختن و سوزوندن، اون آتشی که در اون اخدود بود، در اون کانال بود، جسم اونها رو سوزوند اما روح رو که نسوزوند. روحشون مسرور بود، میگفتن ما خدا را شکر بکنیم که در راه دین داریم سوخته میشیم. عده‌ای هم لب کانال ایستاده و نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود. اینا قعود و نشسته هایی بودند که تماشا میکردن سوختگی این مؤمن را که در کانال آتش میسوختن. آتش اگر از بیرون مشتعل بشود فقط جسم را میسوزند. در قرآن کریم این چنین هست آمده است که هم جسم سوخته می شود و هم روح. درک این که آتش جسم را بسوزاند درک دشواری نیست، خب روشن است آتشی تو جسم را می سوزاند. اما روح را چگونه می سوزاند؟ این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، فرمود از همون فؤاد و همون دل سر بر می آورد، زبانه می زند. انسان عذاب جسمی را احیانا میتواند تحمل کند اما هیچ مقدورش نیست که عذاب روحی را تحمل کند و اون آتش روح را هم میسوزوند. و اهل معنا وقتی از خدای سبحان مسئلت میکنند میگن خدای ما را به جهنم نبر، برای اینکه اگر ما را به جهنم بردی رسوا کردی، یعنی ما اون عذاب ظاهری را بر فرض تحمل کنیم، اون رسوایی را چگونه تحمل کنیم؟ ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، اون خیزی مهم است، اون رسوایی مهم است. خدایا تو هر کرا به آتش بردی آبروش بردی، یعنی پیداست که او کافر است و منافق و از رحمت تو محروم است. بنابراین آتش اگر از درون نجوشد روح را نمی سوزاند. و قرآن کریم گای تعبیرش این است که انسانی که اهل قصد و اهل جور است خود هیزم جهنم است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسط از قصد است، قصد یعنی جور و ظلم، قسط یعنی سهم. اگر کسی سهم دیگران را به دیگران داد او مقسط است و مقسط محبوب خداست، ان الله يحب المقسطين. اما اگه کسی سهم دیگران رو گرفت قاسط است، اهل قصد است، اهل جور است. و کسی که اهل قصد و اهل جور بود خود هیزم جهنم است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطب. پس تعبیر قرآن کریم این است که وقود جهنم انسان است. این یه اصل کلی. البته درباره فرعون و امثال فرعون هم فرمود هم وقود النار. در این آیه و آیه سوره تحریم فرمود وقود جهنم مردمند. اما کدام مردم؟ نمونه را هم ذکر کرد درباره آل فرعون، فرمود هم وقود النار، یعنی اینها آتش مجسمند، دیگران را هم اینها میسوزانند، دیگران هم با آتش اینها سوخته میشوند. همونطوری که در دنیا دیگران را اینها گمراه کردند، در آخرت هم دیگران با آتش اینها می سوزنن. منتها دیگران با داشتن این همه راهنمایان الهی و آسمانی نباید به دنبال وقود نار می رفتن. بنابراین به کفار و منافقین می فرماید از آتشی بپرهیزید که همراه شماست و در قیامت می بینید که دارید می سوزید. وقت راه برای فرار نیست. فرض ندارد انسان که از خودش نمی تواند فرار کند که تا این انسان هست سوخته است و میسوزد. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. اگر خدای سبحان اجازه بدهد معلوم می شود الان هم عده‌ای در درونشون آتش است. در باره بعضی از گناهان فرمود الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، در درون شعله است، اینا دارن در درون آتش میخورن. مرحوم امینی قدس الله سره شریف در کتاب شریف الغدیر ظاهرا در جلد ششم نقل کرده است، فرمود به این که نه تنها دومی گفت لولا علی لهلک عمر، بلکه سومی هم این سخن را گفت. عمر در جریان این که سومی هم گفت لولا علی لهلک عثمان، این مطلب را نقل میکند که در زمان خلیفه سوم مردی کاسه سر یک کافری را از کنار گور گرفت و آورد در پیش خلیفه سوم، گفت شما میگویید کافر در قبر میسوزد و قبر کافر حفره من حفر النیران است مثلا، در حالی که این قبر گرم نبود و سر این کافر هم که من الان در دست دارم سرد است، گرم نیست. عثمان کسی را به حضور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرستاد که حضرت در اون جلسه حضور پیدا کنه. وقتی حضرت حاضر شد عثمان به این سائل گفت اعد المسئله، اشکال را تکرار کن. این شخص در همون جلسه اشکال را تکرار کرد. حضرت فرمود زند و مسعار را حاضر کنید، یعنی این سنگ چخماقی که قبلا رسم بود، این سنگ چخماقی که به هم می‌زدن آتش از درون می‌جوشید. حضرت مطلبی فرمود که شرح کوتاهش این است، فرمود این سنگ چخماق شما که دست بهش میزنید سرد است، گرم نیست، اما وقتی چیزی بو بخورد آتش از درون او در میآید نه از بیرون او. فرمود این سری که تو از قبر در آوردی جمجمه سر یک کافر است مثلا سرد است، اما اگر چیزی به او بخورد آتش از درون او در می آید. این را مرحوم امینی از کتاب زین الفتح فی شرح صورت حل اتا در جلد ششم القدیر نقل کرده است. اونگاه عثمان گفت لولا علی لهلک عثمان، لولا علی لهلک خیلی ها، نه تنها او دو، یعنی لولا قرآن ناطق لهلک خیلی ها. بنابراین حضرت فرمود به این که اگر قرآن میگوید عده‌ای در قبر میسوزن، شما توقع نداشته باشید که یک آتشی در کنار هست و انسان را با آتش بیرون میسوزاند. این شخص به همراه خود آتش میبرد، منتهی شرایطی لازم است که آتش درون ظهور کند، عده‌ای هم الان میبینند. در این کریمه فرمود وقود نار خود مردمان، وقود نار خود مردمان. در سوره تحریم اون حجاره رو هم فرمود وقود هست. حالا درباره حجاره که آیا حجاره کبریت هست یا هم اون حجاره‌ای که دست تراشین هست به نام اسنام و معبود، او هم خواهد آمد. بله.
از اون طرف میگیم که اعمال تدریجی ما بهشت و جهنم رو تشکیل میده، این جمع اینا با هم چی میشه؟
حالا این بحث در آیاتی که مربوط به جهنم و بهشت بود یک مقدار در قم مطرح شد و تکرار شاید دشوار باشد، ولی اجمالا اگر یک ضرورت پیش آمد ممکنه این بحث باز عرض بشه. در سوره تحریم آیه ششم این چنین فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. چون سوره تحریم گفتن قبل از سوره بقره نازل شده است، در اونجا کلمه نار نکره ذکر شده است که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. چون در اونجا اولین بار بود و این آتش شناخته شده نبود، لذا بدون الف لام و نکره ذکر شد. فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن که وقودها الناس والحجاره. وقتی سوره تحریم نازل شد و یک همچه آتشی را شناختن، اونگاه در سوره بقره با الف لام ذکر کرده است، فرمود فتقوا النار التي، اون ناری که قبلا در سوره تحریم گفتیم و شما رو آشنا کردیم که یک همچه آتشی هست، از اون آتش بپرهیزید. لذا در سوره بقره با الف لام است، در سوره تحریم بی الف لام. و اما این که گفته شد به این که در سوره جن خود انسان حطب هست، آیه 15 سوره جن هست، فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. گرچه این سخن از زبان جن بیان شده است، اما یه اصل کلی است و حرفی را که قرآن نقل میکند اگر باطل باشد ابطال خواهد کرد. اینطور نیست که قرآن یک کتاب قصه به تاریخ باشد، حرف بعضی را نقل کند و داوری نکند. حرف اگر باطل بود یقینا قرآن رد میکند، و اگر رد نکرد سکوتش صحه گذاشتن اوست. قهرن این نار وقودش انسان خواهد بود. اما درباره حجاره که فهمود وقود و هم ناس و الحجاره، درباره حجاره گفتن به اینکه سنگ کبریت هست. یه روایتی هم هست که مرحوم فیض در صافی نقل کرد که مثلا عیسی مسیح سلام الله علیه عبور میکرد و سنگی متأثر بود و میگفت به این که من میترسم حجاره جهنم باشم، حضرت به او فرمود به این که اون حجاره کبریت است. خب سنگای گوگردی و امثال زاده این گرچه نقل شده است، و اما خب این سنگهای گوگردی زمینه آتش دنیا را هم فراهم میکند. یه چیز مهم نیست. اون چرا که خدای سبحان به عنوان وقود و هنناس و الحجاره ذکر میکند در صدد ارعاب و تخویف و انذار و وعید است. این باید یه حجاره باشد که وقود بودن او اثر تبلیغی هم داشته باشد. ظاهرا گفتن این ناظر به اون چی که در سوره انبیا آمده است خواهد بود. در سوره انبیا فرمود به این که شما و این سنگ هایی که به عنوان بت تراشیدید هر دو حسب جهنمید. حسب هم به معنی وقود است، یعنی سنگ ریزه جهنمید، ابزار آتش جهنمید. در سوره انبیا آیه 98 این است که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. حسبای جهنم، وقود جهنم، آتشگیره های جهنم شما و این سنگ هایی هستید که به عنوان بت تراشیدید. بعضی ها اشکال کردن، از بعضی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که از این آیه استفاده می شود که عابد و معبود کلاهما فی النار، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و معبودها شما حسب جهنمید. و عده‌ای که عیسی مسیح سلام الله علیه را می پرستند باید چه کرد؟ اونجا عابد فی النار است ولی معبود فی الجنت است، در حالی که خدا می فرماید عابد و معبود هر دو در جهنم است. انکم و ما تعبدون من دون الله، هر کی می خواد باشد حسب جهنم. این را یک بخش تفسیری بهده دارد، یک بخش را هم در کتاب های اصول ملاحظه فرمودید. مرحوم میرزا در قوانین و ادی هم این اشکال را نقل کردن که ما برای غیر ذوی العقول است نه برای ذوی العقول. شما و معبودهایی که دست تراش شماست و غیر ذوی العقل است هر دو در جهنمید. قهرن این شامل عیسی مسیح سلام الله علیه نخواهد شد. اما جواب دیگری که دادن گفتن به اینکه شما و اون چرا که از غیر خدا عبادت میکنید، هر کسی که چیزی را عبادت میکند در حقیقت شیطان را عبادت میکند. اونایی که ملائکه را عبادت کردن در حقیقت شیطان را عبادت کردن، اونایی که عیسی مسیح سلام الله علیه را عبادت کردن در حقیقت شیطان را عبادت کردن. چون شیطان اینها را اغوا کرد، گفت که عیسی مسیح معبود است، فرشته ها معبودند. چون عیسی مسیح به فرشته ها علیهم السلام که دعوت به عبادت خود نکردن، اینها هم حرف شیطان رو گوش دادن. در حقیقت اینها اطاعت شیطان کردن. هر بت پرست مطیع شیطان است. شیطان او را وادار میکند که در برابر یک چوب یا سنگ سجده کند. اگر کسی ببیند اون چه که مورد تقدیس اوست او هم دارد میسوزد، این رنج روحش افزوده میشود. این که فرمود وقود و هنناس و الحجاره، این یک عذابی است فوق عذاب. اگر کسی ببیند بت‌هایی که سالیان دراز در برابر او خضوع میکرد تا یک روزی شفیع او بشود، میبیند این بت‌ها هم مثل خودش یک اخگر سوزنده است، این عذابی است رو عذاب او. اون کسی که مورد امید شفاعت بود الان شده وقود نار، البته اثرش بیشتر است، دردش بیشتر است. لذا بعضی ها فکر میکردن که منظور از این حجاره همون احجار کریمه است، همون طلا و نقره است که زراندوزان ذخیره کردن، به استناد آیه سوره توبه که فرمود اون سرمایداری که اکتناز میکند و اموالش را در راه خدا انفاق نمیکند، ما طلا و نقرهش را داغ میکنیم و او را با اون طلا و نقره تعذیب میکنیم. در آیه 34 و 35 سوره توبه این چنین است که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. منظور از این حجارین احجار کریمه است، این حجرین است، یعنی این طلا و نقره است که اینها را داغ میکنن و به پیشانو و پهلو و پشت سرمایدار مترف مصرف او را تعذیب میکنن. که گفتن سر نام بردن این سه قسمت هم آن است که یک سرمایدار مترف اولین بار وقتی به مسمند میرسد چهره عبوس میکنن، در حالی که با چهرش بشاش باشد وقتی به فقیر میرسد. کم کم نیمرخ به عنوان بی‌اعتنا صورت برمیگرداند، کم کم پشت میکند. این پشت کردن مرحله سوم به عنوان یک حدک حرمت است، اون نیمرخ کردن به عنوان حدک حرمت مرتبه دوم است، اون عبوس کردن و روترش کردن به عنوان حدک حرمت مرتبه اول است. لذا خدای سبحان جباه و جنوب و ظهور اینها رو داغ میکند. اما این هم نمیتواند مصداق حجاره باشد، برای اینکه این مطلق است، چه کافر و چه غیر کافر. حالا اگه یک مسلمانی زرندوز بود این چنین نکرد و اهل اکتناز بود و حقوق الهی رو نداد، خمسش نداد، زکاتش نداد، حقوق الهی رو نداد، او هم به همین عذاب معذب می شود. در حالی که آیه محل بحث می فرماید اون حجاره اعدت للکافرین، این پیداست که یه حجاره خاص است، نه اون حجاره احجار کریمه نظیر نقدین، چون اون نقدین عام بس برای همه خواهد بود. بنابراین ظاهرن همونطوری که دی گفتم وقود و هنناس و الحجاره ناظر به همون حجاره هاییست که دیگران تراشیدن و او را عبادت کردن و آیه سوره انبیا هم احیانا این را تأیید بکند که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. این وقتی که چوب سنگ ها این چنین باشد، چوب ها هم به طریق اولا اون به عنوان نمونه ذکر شده است، چون در حجاز این طور بود، چون در حجاز این طور بود وقتی آیه نازل شد معمولا احجار را به عنوان بت ها می تراشیدن و عبادت می کردن، ولی در سوره انبیا به طور مطلق فرمود انکم و ما تعبدون. یا نه، موجود خارجیش این است، وضع خارجیش این است. اون چه که در جریان است ابراهیم بود اونها از اخشاب بود که حضرت اونها رو شکست، مثلا ظاهرش اینه که چوب بود. و اما اون چه که فعلا محل ابتلاست و مورد تخاطب این آیه کریمه از احجار است، در بین وثنیین حجاز اون بت‌ها از احجار بود، چون اونجا منطقه جنگل و امثال زارک نبود که چوب فراوان باشد، چوب با چوب بتراشن، از همون احجار می‌تراشن. عمده مسئله اعدت للکافرین است. این اعدت للکافرین یعنی جهنم الان آماده است. آیات قرآن کریم نشون میدهد که جهنم الان موجود است، چون که بهشت الان موجود است. درباره بهشت گفته شد اعدت للمتقین، درباره جهنم گفته شد اعدت للکافرین. اعدت للکافرین نه یعنی که فقط کفار را به جهنم میبرن، اگه کسی معصیت کرد و اهل اسلام بود او را به جهنم نمیبرن، این به خاطر اینکه شاخص ها را ذکر کرده، منافات ندارد که اعدت للکافرین و الاسات باشد. این چنین نیست که فقط برای کافرین آماده است. از این که فرمود اعدت با فعل ماضی تعبیر کرد و فرمود آماده است، معلومه موجود. این ظاهر قرآن. روایات مخصوصا اون چی که از امام رضا سلام الله علیه رسیده است تأیید میکند که بهشت و جهنم الان مخلوقن، و اگر کسی انکار کند و بگوید جهنم و بهشت مخلوق نیستن از ما نیست، و حضرت هم به یک آیه با یک لطیفه استدلال میفرماید که یتوفون بینها و بین حمیم آن، بون آیه استدلال میکند که یتوفون بینها و بین حمیم آن، معلوم شد ادی الان بین حمیم و چشمه داغ و گداخته دارن حرکت میکنن. کسی که از محل کار و محل آسایشش رفت و آمد میکند، معلوم میشود که در بین دوتا آتش دارد راه میرود. حضرت به استفاده این یا شواهدی که دیگران اقامه کردن که این جهنم لمحیطتون بالکافرین و امثال ذلک، میخواد بفهمد به این که بهش جهنم الان موجودن و از ما نیست کسی که انکار کند و بگوید بهش جهنم بعدها خلق می شود. پس از در آیات به خوبی استفاده می شود که بهش جهنم الان موجود. از در روایات با این صراحت به خوبی استفاده می شود که بهش جهنم الان موجود. از در اقوال محققین از امامیه و محققین از غیر امامیه قائلن به که بهش جهنم الان موجوده. متن تجدیده که ولادی فرمایید، ببینید که مرحوم محقق طوسی فرمود که بهش جهنم الان موجودن. علامه در شرحش فرمود بهش جهنم موجودن. مرحوم شیخ بهایی در اربعینش فرمود بهش جهنم پیش محققین از امامیه موجودن. ما در بین امامیه یک محقق سرشناس نداریم که این قول را نپذیرد. پس آیتن و روایتن و قولن همه برانن که بهش جهنم الان موجودن، منتها او چه عالمی است در این حال که موجود است بعد ما میرسیم، بعد ما میفهمیم که بودیم و نمیدانستیم، آیا این چنین است یا بعدها میرسیم؟ اگر وقودش خود ماییم چگونه بعدها میرسیم؟ یا بعدها برامون روشن میشود که ما در آتش بودیم و سوختیم و متوجه نبودیم؟ آیا بعدها میسوزیم یا بعدها میفهمیم که داشتیم میسوختیم؟ این چنین است؟ کدام یکی از این هاست؟ اون چه که ممکن است که
114 سوره‌ای که در قرآن هست بسم الله شون به هر سوره به نفسه اینجا نازل شده.
بله نازل شده است. حالا این بحث اگر چون چه لازم بود یک مقدار اشاره میکنیم، چون قبلا در قم مطرح شد. والحمدلله رب العالمین.